با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم. در 26مین روز از آبان 1403 در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی کنیم به آخرین خبرها و رویدادها. در این ساعت 14 ما نگاهی خواهیم کرد به سفر علی لاریجانی به لبنان. دستاوردهای این سفر رو مورد بحث قرار میدیم. همچنین نگاهی میکنیم به گزارش تحلیلی آکسیوس که در اون اشاره کرده به نابودی یکی از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران، و همچنین از نامه‌ای میگیم که وال استریت ژورنال گفته که در اون مقام‌های ایرانی به دولت جو بایدن به صورت کتبی اطمینان دادن که به دنبال کشتن رئیس جمهور منتخب آمریکا یعنی دونالد ترامپ نیستن. اما پیش از این که این مطالب رو با هم بشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ رضا جمالی که مسئولیت خبرهای امروز با اوست و از او آخرین خبرها رو جویا بشیم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی تایید خبر دیدار ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهوری منتخب آمریکا با سفیر ایران در سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد این دیدار به درخواست ایرانی ها انجام شده و محل آن نیز در سازمان ملل نبوده است. به نوشته این خبرگزاری، این گفتگو شامل موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه و چشمانداز بهبود روابط با ایالات متحده بوده است. شبکه CBS روز جمعه به نقل از دو منبع مطلع گزارش داد که این دیدار در محل اقامت سفیر ایران در نیویورک انجام شده است. در همین حال روز شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران این دیدار را تکذیب کرد و آن را فضاسازی رسانه‌های آمریکایی خواند. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم درباره این دیدار اظهار نظر نکرده و اعلام کرده که درباره پیام‌های رسمی رد و بدل شده میان ایران و آمریکا بیانیه‌های عمومی صادر نمی‌کند. به دنبال تعطیلی دفاتر کنسولی ایران در آلمان، تمامی خدمات کنسولی به سفارت جمهوری اسلامی در برلین منتقل شد. سفارت ایران در آلمان روز شنبه در اطلاعیه اعلام کرد از تاریخ 28 آبان 1403 تمامی خدمات کنسولی که پیشتر در سه سرکنسولگری جمهوری اسلامی در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ ارائه می شد در سفارت ایران در برلین متمرکز خواهد شد. بیشتر از دو هفته پیش دولت آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، حکم به تعطیلی هر سه کنسولگری ایران در آن کشور داد و اعلام کرد تنها سفارت جمهوری اسلامی در برلین فعال خواهد ماند. وزیر اقتصاد دولت ایران روز شنبه دو مشکل عمده کشور را موضوع رشد اقتصادی و مسئله تورم بالا عنوان کرد. عبدالناصر همتی در همایشی اقتصادی در تهران با اذعان به پایین بودن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت گفت که کشور درگیر یک تورم بالاست و هر اقدامی برای کنترل آن منجر به توقف رشد می شود.
مشکل واحدهای تولیدی نقدینگیه. بانک مرکزی میگه من اگه نقدینگی زیاد بکنم خب تورم میشه. خب اگه بخوایم تورم نشه باید نقدینگی کاهش بدیم. نقدینگی کاهش بدیم عملا دوباره مواجه با عدم رشد تولید میشیم.
عبدالناصر همتی همچنین رشد اقتصادی ایران را در بهترین شرایط بین 2.5 تا 3% عنوان کرد. پیشتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفته بود حل مشکلات اقتصادی کشور از جنگ سخت‌تر شده و کمبود منابع مالی را از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور بیان کرده بود. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی درباره پایان درگیری‌ها بین حزب الله و اسرائیل گفت ایران از هر تصمیمی که از سوی دولت لبنان و به گفته او مقاومت گرفته شود حمایت خواهد کرد. او روز جمعه در گفتگو با شبکه المیادین گفت در پیشنویس آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا نکات مثبتی را دیده و میتواند در آینده به توافق منجر شود. علی لاریجانی حزب الله را یک سازمان عاقل و منطقی توصیف کرد و افزود از حیث سیاسی خودشان تصمیم میگیرند. حزب الله از طرف آمریکا گروهی تروریستی شناخته میشود و اتحادیه اروپا نیز شاخه نظامی آن را تروریستی اعلام کرده است. به گفته مقامات لبنانی این کشور بررسی طرح ایالات متحده درباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را آغاز کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد که طرح پیشنهادی آمریکا 13 ماده دارد. به گفته این مقام لبنانی این طرح شامل یک آتش‌بس 60 روز است که طی آن لبنان باید استقرار ارتش در مرز با اسرائیل را آغاز کند. بر اساس این گزارش اسرائیل هنوز به این طرح پاسخی نداده است. به نوشته رویترز، لیزا جانسون سفیر ایالات متحده در بیروت روز پنجشنبه توافقنامه را در اختیار نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و از چهره‌های نزدیک به حزب الله قرار داد.
شنیدیم از رضا جمالی تازه ترین خبرها رو و اما همچنان با شما همراه هستیم در اینجا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب در ابتدای ساعت 14 سری بزنیم به آخرین تحولات خاورمیانه. همونطوری که میدونیم تلاش‌هایی داره صورت میگیره برای اینکه آتش‌بسی در لبنان برقرار بشه. سفرهای متعدد مقام‌های جمهوری اسلامی رو داشتیم در این مدتی که از سر گذروندیم، از آغاز درگیری‌هایی که میان اسرائیل و گروه حزب الله در لبنان رخ داده. یکی از آخرین این سفرها سفر علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده که آقای لاریجانی به سوریه رفت نخست و پس از اون هم به لبنان رفت، به ویژه در زمانی که طرحی هم از سوی ایالات متحده آمریکا برای برقراری آتش‌بس در لبنان مطرح شده. علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سیدنی با ما هستن. آقای مأموری سلام میکنم بهتون. سوال نخستین شاید این باشه که سفرهایی که مقامهای جمهوری اسلامی انجام میدن با توجه به حالا صحبتهایی که آقای لاریجانی هم داشته که بخشی از این مسئله در از حمایت از آن چیزیست که اونها محور مقاومت مینامند، تا چه اندازه میتونیم بگیم که ناظر به این هست که اونها هم خواستار این هستن که به هر حال این درگیری بین اسرائیل و حزب الله پایان بپذیره و آتش‌بسی برقرار بشه در لبنان؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب مسئله آتش‌بس همیشه از جانب ایران در واقع مطرح بوده و علاقمند نسبت به افزایش فضای تنش در واقع ایران هیچ وقت نبوده. حتی در خصوص حمله اخیری که اسرائیلی‌ها انجام دادن هم ایران تهدید کرد که در واقع میخواد دوباره اسرائیل رو بزنه، اما تا الان عملا نزده و به احتمال زیاد ممکنه این کار اصلا صورت نگیره. این نشان دهنده اینه که به حال انگیزه‌ای برای گسترش جنگ از جانب جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های همپیمان اون وجود نداره و تا الان هر چی طرح آتش بس، حتی طرحی که از جانب آمریکایی‌ها ارائه شده چه در غزه چه در لبنان، اون طرف اسرائیلی بوده که در واقع اون رو رد کرده و شخصا خود آقای نتانیاهو به جهت مصالح سیاسی که براش داره که این جنگ ادامه پیدا کنه.
خب اگر این رو بپذیریم، از سمت دیگه ما میبینیم که البته طرفهای لبنانی هم مثل آقای بری صحبتی رو مطرح کردن و گفتن که اون چیزی که گویا در این پیشنهاد گنجانده شده بوده تحت عنوان اینکه یک کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه 1701 با حضور تعدادی از کشورهای غربی تشکیل بشه برای لبنان قابل قبول نیست. دلیل این چی هست؟ یعنی چه مسائلی هست که منجر میتونه بشه به اینکه طرف لبنانی هم نتونه با تمام آنچه که در این آتش‌بس گنجانده شده، که آقای لاریجانی هم البته اشاره نمی‌کنه اما میگه نکاتی هم هست که باید اصلاح بشه، کنار نیاد؟
لبنانی‌ها در واقع چنین طرحی رو ناقض حق حاکمیت خودشون میدونن و در واقع به نوعی به قیمومت در آوردن لبنان و اینکه یک گروه‌های دیگری در واقع اشرافی بر وضعیت حاکمیت داخلی اون داشته باشن. اون طرحی که در قطعنامه 1701 هست که طرح منطقی وجود داره، این که در واقع ارتش لبنان اون منطقه حائل بین لبنان و اون منطقه مرزی بین لبنان و اسرائیل رو در اونجا بخواد مسلط باشه و جایگزین بشه نسبت به نیروهای حزب الله و اون در واقع حافظ امنیت اون منطقه بشه، که این مناقض با حاکمیت لبنان نیست و بسیار منطقی است و طبق قطعنامه حزب الله قبلا پذیرفته این رو و اینو میشه روش کار کرد. اما این که بخواد یک گروه‌های غربی در واقع بیان و بخوان قیمومت پیدا بکنن و اشراف پیدا کنن نسبت به اجرای این طرح، اینو بعید میدونم هیچ گروهی از گروه‌های سیاسی جدی لبنانی بخوان اونو بپذیرند.
شما فکر میکنید که کدوم طرف هست که الان جدی نیست در آنچه که حالا ازش به عنوان یک آتش بس نام برده میشه، یا حالا پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا داده؟ به هر حال چون اسرائیل و مقام‌های اسرائیلی پیش از این، از جمله خود آقای نتانیاهو نخست وزیر این کشور، از مسئله‌ای تحت عنوان خاورمیانه جدیدی صحبت می‌کنن که حالا آقای لاریجانی هم در صحبت‌هایی که داشته گفته که مسئله خاورمیانه جدید رو میدان تعیین می‌کنه، که حالا مشخصاً دوست دارم از شما بشنویم که واقعاً منظور آقای لاریجانی از میدان چیست در این میون، با توجه به اینکه الان گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی تقریباً میشه گفت که چیزی ازشون باقی نمونده به اون مفهومی که در گذشته حضور داشتن در منطقه.
خب به نکته شما مهمی اشاره کردید، اینکه در واقع انگیزه اصلی آقای نتانیاهو پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها نیست. در واقع این اتفاقی که در 7 اکتبر سال قبل رخ داد بهانه شد برای نتانیاهو که یک طرح گسترده دیگری رو که از دیرباز در واقع داشته اون رو بخواد اجرا بکنه، و به همین جهت دقیقا همطور که قبلا هم عرض کردم طرح‌های آتش بسی که مطرح شده بود هیچ کدوم رو در واقع اسرائیل نپذیرفت، و هر زمانی پیشرفتی در طرح آتش بس صورت می گرفت حادثه‌ای مثل ترور اسماعیل هنیه در واقع صورت می گرفت که به سمت این بود که زمینه‌های موفقیت این طرح به طور کلی به هم بخوره، با توجه به اینکه شخصیت مثل اسماعیل هنیه نسبتاً ملایم‌تر بود از آقای سنوار، و این شیوه عملکرد دقیقاً کاملاً نشانگر رویکرد اسرائیل است که میخواد زمینه‌های موفقیت هر طرح آتش بسی رو در واقع از بین ببره، و مسئله گروگان‌ها اهمیتی براش نداره. به همین جهت اعتراضات داخلی اسرائیلی زیادی هم در واقع الان شکل گرفته نسبت به اینکه اولویت بایستی در واقع آزادی گروگان‌ها باشه، نه این انگیزه های سیاسی که بیشتر ارتباط به آینده سیاسی شخصیت شخصای نتانیاهو داره. در خصوص گروه‌های نیابتی، خب گروه‌های نیابتی به هر حال آسیب قابل توجهی رو دیدند، چه در سطح حذف شدن برخی از رده‌های رهبری، چه در سطح در واقع پایین‌تر، اما فضای موجود نشانگر اونه که هنوز توانای خودشون رو در سطح بسیار قابل توجهی دارن. جنگ بین حزب الله و اسرائیل در مرزها همچنان جاری است و تلفات قابل توجهی در واقع اسرائیلی ها دارن میدن، اون طرف لبنانی هم به طور طبیعی داره تلفاتی میده، اما نشان دهنده اینه که در واقع حزب الله توانایی استمرار این جنگ رو در دراز مدت دارد. این وضعیت به شکل متفاوتی البته در غزه هم تا حدودی هست، گروه هایی مثل حوثی ها و عراقی ها هم که به هر حال هنوز هستند و آسیبی ندیدند.
سپاسگزارم علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از سیدنی با ما همراه بودند. یک رفت و برگشتی داریم، با شما همراه خواهیم بود در ادامه.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
در ابتدای ساعت 14 یک اشاره کردم به اینکه همزمان که دونالد ترامپ آماده میشه که به کاخ سفید برگرده، والستریت ژورنال یک مقاله‌ای رو منتشر کرده و در مقاله خودش مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران به دولت جو بایدن به صورت کتبی اطمینان داده که به دنبال کشتن دونالد ترامپ نیست. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر در این باره.
مبادله محرمانه پیام برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا، این سرآغاز مقاله والستریت ژورنال است در مورد اطمینان کتبی تهران به واشنگتن که جمهوری اسلامی به دنبال کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده نیست. حدود یک ماه و نیم پیش، یعنی 4 مهر، ستاد انتخاباتی جمهوری خواهان بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن از جلسه دستگاه‌های امنیتی آمریکا با دونالد ترامپ در مورد تهدید از جانب ایران برای سوء قصد به جان او خبر داد. همان روز دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: علیه جان من تهدید بزرگی از سوی ایران صورت می‌گیرد. به گفته او ایران اقدامی انجام داده اما درست از کار در نیامده، اما آنها دوباره تلاش خواهند کرد. تهران در آن زمان به این بیانیه واکنشی نشان نداد، اما پیشتر بارها اعلام موضع کرده بود که در امور داخلی آمریکا دخالتی نخواهد کرد. با این همه یک مقام دولت جو بایدن در 23 مهر ماه به رویترز خبر داد واشنگتن به عالی‌ترین مقام‌های تهران پیام داده که تلاش برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ را اقدامی جنگی و خصمانه تلقی خواهد کرد. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گوید واشنگتن اطمینان حاصل کرده که این پیام به رهبری ایران رسیده است. در همان روز ایران در پیامی به واشنگتن اطمینان داده که اقدامی علیه جان دونالد ترامپ صورت نخواهد داد. بنابر اظهارات مقام‌های آمریکایی به وال استریت جورنال، پاسخ ایران که امضای فرد خاصی را در پای خود ندارد، بار دیگر تصریح می‌کند که دونالد ترامپ با صدور دستور قتل قاسم سلیمانی مرتکب جرم شده است. ریچارد نفیو، یکی از اعضای سابق تیم دولت بایدن که در پی احیای توافق هسته‌ای با ایران بود، به وال استریت جورنال گفته است تضمینی که تهران داده دشواری احیای مذاکرات معنادار بین دولت ترامپ و تهران را تغییر نخواهد داد. او میگوید حذف مسئله ترور ممکن است به دیپلماسی بین واشنگتن و تهران کمک کند، اما با توجه به پیشرفت و سابقه برنامه هسته ایران هیچ کس نباید در مورد دستیابی به توافقی در این باره دچار خوشباوری شود.
شنیدید از مهرداد میردامادی در ارتباط با مسائل ایران. آکسیوس هم یک مطلب تحلیلی رو منتشر کرده بود و به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی مدعی شده بود که یکی از سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران در حمله‌های اخیر اسرائیل نابود شده. جمشید زند جزئیاتی از گزارش تحلیلی آکسیوس رو برامون میگه.
وبسایت آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی، یک مقام کنونی و یک مقام سابق دولت اسرائیل گزارش داده که در حمله اخیر اسرائیل به سایت پارچین، یک مرکز بسیار محرمانه تحقیقات درباره تولید سلاح هسته‌ای، تخریب شده است. یکی از مقامات اسرائیلی به آکسیوس گفته است در این مرکز دستگاه پیشرفته و حساسی برای طراحی مواد منفجره پلاستیکی که در یک دستگاه هسته‌ای برای انفجار آن به کار می‌رود نابود شده است. تأسیسات طالقان 2 در پارچین بخشی از برنامه تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که 20 سال پیش و پس از اینکه ایران برنامه محرمانه تولید سلاح هسته‌ای خود را کنار گذاشت، به ظاهر بسته شد. مؤسسه علم و امنیت بین الملل با بررسی دقیق تصاویر ماهواره‌ای به این نتیجه رسیده که ساختمان طالقان 2 کاملا نابود شده است. مقامات آمریکایی و اسرائیلی به آکسیوس گفتند فعالیت‌هایی که در این اواخر در این مرکز صورت می‌گرفت بخشی از تلاش جمهوری اسلامی در زمینه تحقیقات مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای بود، ولی در این حال می‌توانست به عنوان تحقیقات در زمینه‌های غیر نظامی معرفی شود. یک مقام آمریکایی هم گفته است تنها گروه کوچکی از مقامات حکومت از این برنامه مطلع بودند. به نوشته آکسیوس، نهادهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در اوایل سال جاری میلادی متوجه تحرکاتی در سایت پارچین شدند که از جمله میتوان به مدل سازی یارانه‌ای، ذوب فلزات و تحقیقات درباره مواد منفجره از طرف دانشمندان ایرانی اشاره کرد. این نوع تحقیقات و مواد می توانند در تولید بمب اتم به کار روند. به نوشته آکسیوس، در تابستان سال گذشته مقامات آمریکایی به طور خصوصی به تهران هشدار دادند که از این گونه فعالیت‌ها آگاه هستند و امیدوار بودند این هشدار سبب شود ایران این گونه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. یک مقام آمریکایی هم به آکسیوس گفته است چند ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران، نگرانی‌های جدی درباره فعالیت‌های ایران در تأسیسات طالقان 2 وجود داشت. به نوشته آکسیوس، زمانی که اسرائیل در حال آماده سازی نیروهایش و برنامه‌ریزی حمله به ایران بود، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کند. اما به نوشته آکسیوس، طالقان 2 از سایت‌های اعلام شده برنامه هسته‌ای ایران نبود و مقامات ایرانی نمی‌توانستند اهمیت نابودی این سایت را علناً بازگو کنند، زیرا در آن صورت باید می‌پذیرفتند که پیمان MPT را نقض کرده‌اند. تاکنون هیچ یک از مقامات ایرانی به درخواست آکسیوس برای اظهار نظر درباره این گزارش و ادعاهای مطرح شده در آن پاسخ ندادند. رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد حکومتی بارها تأکید کردند که تهران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتگویی که با دنیای اقتصاد داشته گفته که در لایحه بودجه 1404 مبلغ 1800 هزار میلیارد تومان یا همت کسری عملیاتی دیده میشه که حمید فاطمی نگاهی کرده به صحبت‌های نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 1402 کل کشور که روز سه‌شنبه در مجلس مطرح شد، بودجه سال گذشته 350 هزار میلیارد تومان یا همت کسری داشته است و آنطور که پیشبینی‌ها از لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد، در سال آینده نیز ایران با کسری بودجه هنگفتی روبرو خواهد بود. محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتگو با دنیای اقتصاد در خصوص میزان کسری بودجه سال آینده گفت در لایحه دولت 1800 همت کسری عملیاتی دیده می شود، اما این مقدار هم به گفته او در واقع کسری بودجه را کاملا نشان نمی دهد، بلکه به خاطر تغییراتی که دولت در شیوه ارائه بودجه و شکل بودجه ایجاد کرده است رقم واقعی کسر بودجه در حال حاضر به دست نمی آید. به گفته محسن زنگنه ایران کسری بودجه عملیاتی را هر سال دارد. او می گوید به خاطر اینکه دلمان به نفت گرم است هر سال کشور کسری بودجه عملیاتی دارد و از محل فروش نفت و اوراق بودجهش را تراز می کند و در این شرایط خیلی از منابع مانند منابع صندوق توسعه یا فروش نفت که باید برای کارهای عمرانی و زنجیره‌های تولید هزینه شود در حقوق و دستمزد و بازنشستگان و غیره هزینه می شود. پایان نقل قول. اما دلایل مزمن بودن کسری بودجه ایران چیست؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد.
دلایل کسری بودجه البته بسیار متفاوته. بخشش برمیگرده به کم برآوردی هزینه‌هایی که هست، بخشش هم مربوط میشه به بیش برآوردی درآمدهای دولت و تفاوت این حاصلش همون کسری بودجه است. و البته نباید فراموش کرد که همواره میان اون چیزی که برآورد کسر بودجه بوده و اون چیزی که عمل کرد بوده، یعنی کسر بودجه واقعی، تفاوت وجود داشته و کسر بودجه واقعی بیش از برآوردی بوده که هنگام تدوین بودجه یا بحث در مورد اون به هر حال ارزیابی می شده. و این رو کمیسیون تفریق گزارشاش در 10 سال گذشتم همینو تایید میکنه. و البته با توجه به اینکه درآمدهای دولت قطعیت به اون شکل نداره، ولی هزینه ها نه تنها قطعیت داره بلکه همواره افزایش پیدا میکنه، طبیعی است که این کسر بودجه به وجود میآید.
از دیگر سو استقراض نیز دیگر بلای بودجه کشور است. مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است بودجه 1404 از بابت استقراض به واقع خیلی نامناسب است. او میگوید هرگز ندیدم که بودجه 1200 هزار میلیارد تومان استقراض کند، اما در لایحه بودجه 1404 700 هزار میلیارد تومان اوراق و 542 هزار میلیارد تومان هم از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. بنابراین به گفته او بودجه سال آینده با استقراض اداره می شود. ولی استقراض یعنی چه و چه آثار و عواقبی دارد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد.
دولت تلاش میکنه که وقتی کسر بودجه به وجود میاد، حالا یا با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه، یا به کارگیری صندوق توسعه ملی منابع اون رو استفاده بکنه، یا اوراق قرضه بفروشه، که همه این منابعی که برای پوشاندن و پنهان کردن کسر بودجه به کار میره طبیعی است که دارای پیامدهایی خواهد بود. این اگر با چاپ پول و افزایش نقدینگی و پایه پولی باشه به تورم میانجامه، اگر استقراض از منابع قرضه باشه خب این میانجامه به اینکه دولت باید هر ساله منابع زیادی رو اختصاص بده به بازپرداخت اون قرضه ها یا بهره ای که اختصاص میده به اون، یا اگر از منابع صندوق توسعه ملی استفاده بکنه. طبیعی است که اون منابع میبایست صرف زیرساخت‌ها بشه و نه صرف این هزینه‌های جاری. بنابراین دولت ابتداعا این کسر بودجه رو که الان ذکر میکنه یا مجلس مطرح میکنه این برآورد است، واقعیش بیش از این خواهد بود. و دوم این که منابع کسر بودجه بسیار گوناگونه و دولت نمیتونه رو کنترل بکنه. تجربه تاریخی گزارش‌های کمیسیون تفریغ مجلس را هم همین رو تایید.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفته است که موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح است، اما حتما باید منابع آن تعریف شود.
از حمید فاطمی شنیدید. اقامتگاه ساحلی باشکوه آوازا در ترکمنستان میتواند هر چیزی به شما ارائه کند. اما در این باره بشنویم از الهی روانشاد با نگاهی به گزارشی از بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد.
آوازا اقامتگاه ساحلی و پلاژیپس که با هزینه‌های کلانی ساخته شده و مقصد گردشگری رهبران و کارمندان دولتی ترکمنستان بود، اما امروز این پلاژ و اقامتگاه تابستانی قربانی کاهش سطح آب دریای خزر شده است. رادیو آزادی از مرگن نوشته که البته نام حقیقی اون نیست. او با همسر و دو فرزندش در تیر ماه به آنجا سفر کرده و به رادیو آزادی گفته است که بعد از 3 سال در یک سفر تفریحی به آوازا بازگشته و بخشی که 3 سال پیش در آن شنا و آب تنی کرده بودند حالا فقط شن و سنگ بوده و دریا 25 تا 30 متر از آنها فاصله داشته است. آوازا تنها اقامتگاه ساحلی در ترکمنستان است که ده ها هتل، پارک آبی و امکانات تفریحی دیگر دارد و در شهریور ماه میزبان بردی محمدوف رئیس جمهوری و دیگر مقامات ارشد این کشور بود. نهادهای دولتی هم پرسنلشان را برای تعطیلات به آنجا میفرستند. حالا البته مشخص نیست که آنها هم به اندازه آقای مرگن از دیدن آوازا ناامید و مایوس شدند یا نه. مرگن میگوید حتی اگر 10 متر در دریا راه بروید و از ساحل دور شوید، باز هم آب از زانوهایتان بالاتر نمیآید. حالا که سالها پیش تا گردن آدم بالا میآمد. گناه این امر بیشتر به گردن کاهش ریختن آب رودخانه های اورال و ولگا به دریای خزر انداخته شده است که به دلیل پروژه های برقابی روسیه و همچنین کاهش بارش برف است. ترکمنستان تنها کشور همسایه دریای خزر است که این مشکل را اذعان نکرده است. اما برای هر بازدید کننده ای در آوازا روشن و واضح است که حتی قدم زدن تا انتهای یک اسکله هم آنها را به آب نمی رساند. مرگن گفته که خانواده‌اش در حاشیه ساحل قدم زدند اما قادر به شنا و آبتنی نبودند. یکی از گزارشگران بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در مرداد ماه امسال به آوازا رفته بود، میگوید هتل‌ها در صدد ساختن پلاژهای مصنوعی دورتر از ساحل قبلی هستند، اما باز هم به رغم 100 متر راه رفتن در آب دریا، عمق آب تا زانوها بوده. ترکمنستان هرگز بهای تمام شده ساخت آوازا را اعلام نکرده، اما منبعی حکومتی به رادیو اروپای آزاد گفته که بعضی از هتل‌های لوکس بین 40 تا 50 میلیون دلار خرج برداشتند. کاهش سطح دریای خزر بر بندر ترکمنباشی که 15 کیلومتر از آوازا فاصله دارد نیز تأثیر گذارده. بندری که با کبکبه و دبدبه بسیار ساخته شد و با هیاهوی بیشتر افتتاح شد، اما حالا بسیار کم عمق شده و در حال حاضر کشتی‌ها به بندر قدیمی در فاصله 2 کیلومتری هدایت می‌شوند. یک کارشناس به شرط فاش نشدن نامش گفته آنها در حال عمیق سازی بستر دریا در حول و حوش بندر ترکمنباشی هستند. پمپ‌های هیدرولیک سرگرم لایروبی شنوماسند و لایروبی‌ها حتی در مسیر منتهی به جمهوری آذربایجان نیز ادامه دارد و ماشین‌آلات گران قیمتی نیز از روسیه برای این کار خریداری شده است. وقتی بندر ترکمنباشی 6 سال پیش افتتاح شد، مقامات ترکمنستان از ظرفیت این بندر برای حمل 17 میلیون تن بار و 300 هزار مسافر در سال گفتند، اما از آن زمان تا به حال دیگر آماری واقعی منتشر نکردند. در نهایت در گزارش بخش ترکمنستان رادیو اروپای آزاد آمده است که مرگن و همسرش در حالی که از تعطیلات تابستانهشان در آوازا به خانه می رفتن، از خود می پرسیدن اگر چاره ای اندیشیده نشود آیا نوه های ما دریای خزر را خواهند دید؟ آیا ممکن است وقتی نوه های من به آوازان می آیند خزر صدها یا حتی هزاران متر از ساحل دور شده باشد؟ سوالی که نه تنها از خود که مدام از یکدیگر می پرسیدند.
با این گزارش از الهه روانشاد به پایان ساعت 14 می رسیم. روزتون خوش.